قابل التزاز هست برای ما، میخوام یه مقدار سوالم رو یا پرسشم رو به شکل عینی تری ادامه بدم. وقتی که خواهش برم این خلاف آمد عادت میگید و ستایش میکنید، اگر یک مخاطب امروزی که در روزگار مدرن در این روزگار داره زندگی میکنه و ما بهش بگیم که دستورالعمل حافظ رندان زیستن هست، و اون تعبیرهایی هم که حضرت علی داشتید برای مفهوم رند انسان بی پروا و بی محابایی که هست، آیا ما میتونیم بگیم امروز هم میتونه یه الگوی عملی باشه؟ اگر مثلا بگه که اون فرد که ما حافظ رو یه نوع نوسانی میبینیم، من اسم میرم، یکی از متفکران معاصر ایرانی و جامعه شناس هستند، از استادان جامعه شناس، چند وقت پیش یه سخنرانی داشتم و گفتن که من تکلیفم با حافظ معلوم نیست، ولی تکلیفم با فردوسی معلومه. در فردوسی عقل و خرد به من یک دستوری میده، در حافظ معلوم نیست. و این مثلا گفته ای که از نفست بوی ریا می آید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی، یعنی خود حافظ رو متهم به ریاکاری میکردن بر اساس همین بیت. یا اون تعبیر حافظم در مجلسی، دردیکشم در محفلی، بنگرین که شوخی که چون با خلق. این که ما صنعت کردن حافظ و به تعبیری، این میگه یه سوالی است که عقلگرای امروزه آیا میتونه این الگوی عملی رندان زیستن حافظ رو در بیابه و این رو عملی بکنه به شکل عینی؟ به قول امروزی ها در کف خیابان، در کف میدان میتوان حافظانه زیست؟
ببینید جناب آقای خالصی عزیز، در همین غزل 68 مقدمه عنوان کردم ما چرا حافظ میخوریم، جنبه های متکثرش رو گفتم، بحث عشق رو گفتم. هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، صد ترش بر جریده ی عالم دوام ما، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. یا مسئله معرفتی، خب زها میفرماد که حافظ از معتقدان است، گرامی دارش زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. یا مفاهیم عینی تر، مفاهیمی که در روزگار خود ما هم شکل میگیره و ما میخواییم ببینیم که چه کار کنیم. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. با همه احترامی که برای پزشکان شریف قائلم و معتقدم که خدمت پزشکی برترین خدمته، موز نداره، ولی پزشکانی هستن که اخلاق و پزشکی رو کنار میگذارن، طبیب نامحرم میشن، درد امروز جامعه ماست، مسئله زیر میزی ها، و با طبیب محرم حال درد چه برسن به درد پنهانی نگفتن. دو ساحت رو من عرض کنم، یکی دیگر از جامعه شناسان بزرگ دو ساحت رو مشخص کردن که قشنگ بود، داستان زندگی، داستان فرا زندگی، بخشی که امروزه می توانیم به حافظ بگوییم جوان ایام جوانی خود رو از دست نده. این بیت به خاطرم آمد، تا در ره پیری به چه آن رویه دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. حالا مفهوم شده میخوام بگم، در غیر مستقیم حافظ معلمه، اما تعلیم غیر مستقیمه. مراقب باش ای جوان که ایام شباب به غلط صرف نشه، یا آنچه که در اوضاعی هست که امروزه همه جوانای ما میشنون که خب روزگار اینجور است، قسمت اینجور بخواسته، جهان همینه، آرامش میده، جامعه می خون دل هر یک به کسی دادن اگر اشتباه نکنم، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، هنوز قسمت در دهان مردم، در شفاهی مردم در حرکت میکنه و یه طور دیگه اون دستور عجب لازم ایام شباب است، باش جوانان داره همسویی میکنه. مصرع آغازینش به خاطرم آمد، حافظ چه شد در عاشق و رندست و نظرباز، دستور عجب لازم ایام شباب است، چگونه راحت ترین حال ایام شباب رو بگوه. یا از این آشکارتر میگوه، میتوان گفت که اون داستان بوسیدن شب جار اول زدست مگذار کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. برای جوانها اینقدر بحث رو حالا به ظاهر نگاه کردن یا در حقیقت خار ار چه جان بکاهد کل عذران بخواهد، یک دایره تضاد در زندگی، خار راه ما امروز فقره، خار راه جوانان معیشته. میگه این خار میزنه شما رو، ولی گلی کنار خار هست، همیشه این نیست، گل از خواهی میکنه. این شاعران ترین نوع روایت از تنگناهای زندگی است. و باز میگوید حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست. بله، تو جهان پرشتاب، جهانی که ابرقدرت‌های فاسد شرق و غرب دارن برای سرزمین ها برنامه ریزی میکنند و از ابنای قدر قدرت زمانان حافظ میگوید اون روزگارم همین بوده، حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست. زین میان گر بتوان به که کناری گیرد. گاهی داره میگه شما سعی کنید یک کناری، کنار خب بدون حضرت علی استاد ادب هستی، ایهامه، هم به گوشه نشینی هم به آغوشی، به کناری برود. یا آرامش بخشترین، ساده ترین درس زندگی برای انسان ها همه حفظن، مخاطبان عزیز، خود حضرت علی استاد توانگر درس زندگی میده. اصلا یک بیانیه سیاسی، بیانیه چی میگن سیاست مداران، گفتگوست، مذاکره است، که میگوید آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. ملموسترین رویداد برای امروزی ما در جنگ ها، جدال ها، دیدگاه های ایدولوژی، جنگ ابرقدرت ها. ولی برای ما که در پایین و کف زندگی هستیم میگوید با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، راه سیاست رو میده، راهی رو که مدارا قوغا میکنه، دوستی، رفق با رفق. پس بنابراین حافظ رو میتوانیم اینگونه برای جوانترها مشخص کنیم و عینی‌تر بگوییم و قصه هایی که بیان میکنه
بل.
که هر قصه برای من و شما، برای جوانترها همینطور که فرمودید حرف میزنه. به هوش باش که هنگام باد استقنا، به هوش باش که هنگام باد استقنا، از این زیباتر هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. ریاکاران رو چگونه داره صحبت میکنه؟ یا این بیتی که آموزش میده، بیاموزمت کیمیای سعادت، هم صحبت بعد جدایی، 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 چگونه از این راحت تر میشه. هر موضوعی رو که شما فکر کنید حافظ پیرامون انسان هست داره گفتگو میکنه. منتها استاد عزیز، حافظ شاعره، زمینی که حکیم، فیلسوف، عارف، جامعه شناس، مورخ، انسان شناس، حکیم، موسیقیدان، اهل نجوم، هست و نیست، همه این دایره دانایی رو در زیباترین ظرف شعر همه دورهای فارسی غزل به عالی ترین شکل گفته است. به من و شما غزلی میگوید که عارف در قنوت میخواند، غیر عارف به شیوه دیگری حرف میزنه، همه حفظن. خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر ترگ عیش میطلبی ترک خواب کن. این غزل اولش چی بود؟ صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده گلگون خراب کن. چی داره میگه؟ هم هر دو سو هر دو سو قربانه، یا احترام وقتی که در بزرگان گفته و کلامیش از مولا که فرمود الفرصتو تمر و مرسها فقطن و فرس الخیر. ببینی از این زیباتر میشه من گفت خیز و در کاسه سر آف ترپناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز. هول میده جوانو داره میگه آقا ما نیامدیم دائم ببانیم، یا همون دائم گل این بستان شاداب نمیماند. سریاب ضعیفان را فرق بین غنا ضعف اغنیا و ضعفا داره آموزش میده در وقت توانایی. و مدعیان به جوان میگه اینی به مدعیان گوش ندید، اگه مدعی بود جواب نداد نتوانستی کاری کنی، قدرت نداشتی برکنی، پناه ببر به نیروهای فرایی. دردم نهفته به از طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. خیلی حرف زدم.
نه آقا استفاده کردم، بسیار عالی. من تو هر خیلی بحثای دیگه هم داشتم البته و سوالاتی ذیل همین توضیحات حضرت علی به ذهنم می اومد، منتها اینقدر حضرت علی با این انتخاب هایی که داشتید ابیات رو پشت سر هم می خوندید زیبا و مسلط بیان می کردید، دیگه سخن شما رو قطع نکردم چون مجال هم تمام هست. همینجا آقای دکتر وعده بگیرم که هفته های آتی هم با شما عزه داشته باشم که در همین برنامه چراغ هم کلام باشیم.
انشالله من که عاشق شما و چراغ هستم، زنده هم بودیم. لطف میکنید چراغ عمرتان روشن و حکمانچه تو فرمایی لطفانچه
زنده باشم. خیلی ممنونم و خیلی خوشحال شدم که تونستم با شما گفتگو کنم. آقای دکتر عبدالرضا رادفر کرمانشاهی بزرگوار حافظ شناس، من هم میخوام با شما خداحافظی کنم. ممنونم از این که وقتتون رو به ما دادین و این بیت از حافظ رو من تقدیم شما میکنم جناب آقای دکتر، که غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند.
البته من همچین دایی برای خودم متصور نیستم،
اهل دلید،
من حافظ دوستم،
اهل دلید، بزرگوار، اهل دلید، استاد ما. زنده باشید، خیلی ممنونم. تا هفته بعد ان شاء الله.
قربان شما در
خدمتم. خداحافظ. قربان شما، خدا نگهدار. از این که برنامه چراغ رو اجرا میکنم خیلی خوشحالم، از این که احمد خالصی هم کنار منه، جناب خالصی مصخواهی میکنم البته اینجونه این گونه شما رو خطاب میکنم، احساس قرابت روحیه با شماست. از این که ایشون هم کنار بنده است من خیلی خوشحالم و خوشحالتر از این که شما مخاطب این عزیز و گرامی هم برنامه رو دنبال میکنید و ما رو همراهی میکنید و همراه هم برنامه رو با هم پیش میبریم تا چراغ این برنامه همچنان روشن بمانه. البته این چراغ واقعا چراغی است که به هر حال ما هم مسیر راه حافظ و قرآن و مولانا رو میریم غیر از این نیست و این چراغ واقعا لا شرقیان و لا غربیان هم میشه تعبیرش کرد.
آقای دکتر رادفر که صحبت میکردن من گفتن چراغ، برای مخاطبان محترم عرض کنم با من یادآوری که سالها پیش مجموعه برنامه چراغ که من یه دوره‌ای هم اونجا افتخار حضور داشتم با آقای دکتر صحبت میکردیم و هر هفته راجع به حافظ ایشون با همین هیجانی که الان شنیدیم مخاطبان شنیدن در سخن جناب دکتر رادفر بود، وقتی از حافظ میگن انگار مثلا انگار نور چشماشون پیدا میشه، یه جرقه‌ای است، انگار یه آتشی میگیرن و سرحال میان. و بعد که یه دوره برنامه چراغ دوچار مشکلات شد، اون موقع خب در میدان 15 خرداد این برنامه پخش میشد، بیاد دارم میگفتن تعبیری بود یه بار بهشون پرمیدن، گفتن آیین چراغ همینه، روشنی مداومه و خاموشی نیست، آیین چراغ نیست و خاموش نیست. حالا اینم که شما گفتید همینه، همیشه چراغ روشنه.
زنده باشی.
خب بله، من راجع به حافظ ادامه بدم بحث رو. نمیدونم حالا فرصت هست و مجال هست.
من فکر میکنم که 14 دقیقه 15 دقیقه.
خب پس فرصت. من یه 2-3 دقیقه توضیح بدم راجع به حافظ. و وقتی که به زندگی حافظ اشاره کردیم و درسایی که حالا حافظ برای انسان معاصر داره از آقای دکتر رادفر پرسیدیم، من حالا به همدم گفتم و شما هم گفتید کرمانشاهی که ایشون چون ساکن کرمانشاه یادآوری بشه.
بله کرمانشاه عزیز.
بله و آقای رادفر هم اشاره کردن به درسایی که حافظ داره. من اشاره کردم به شعر حافظ و تأثیری که از گذشتگان و شاعران پیش از خود داره. یه اشاره کوتاه بکنم به تأثیر حافظ در جهان. و ما میدونیم خب شعر فارسی در جهان با توجه به قدمتی که داره، حدود 1000 سال، شاعران گوناگونی مطرح شدن در جهان، انگلیسی زبان بیشتر طبیعتاً و بعد سایر زبان‌ها. و فرض بفرمایید که شاهنامه در قرون متفاوت، مثلا تا قرن 17 و 18 هم به انگلیسی ترجمه شد، یا فرض بفرمایید مثنوی رو جناب نیکلسون ترجمه کردن و شعر و حتی تصحیح کردن. مثنوی رو شاید برای نخستین بار بگیم آقای نیکلسون یک مستشرق انگلیسی ترجمه کرد. سعدی رو ما میدونیم که مثلا در فرانسه بسیار بسیار محبوب بود، حالا گفته شده حتی در بنیانگذاری ایالات متحده آمریکا هم در فکر اون بنیانگذاران سعدی تاثیرگذار بوده. یا میدونیم که مثلا فیتزجرالد شاعر و متفکر انگلیسی خیام رو، روایات خیام رو ترجمه کرده و حالا یه ترجمه آزادی. در مورد مولانا هم که دیگه به عنوان رومی البته شناخته شده هست در جهان و غزلیات رومی بیشتر،
بله.
غزلیات شمس رو به عنوان غزلیات رومی میشناسن و حتی من چند سال پیش شنیدم که در چند سال متفاوت غزلیات رومی بالاترین شمارگان یا تیراژ کتاب رو داشته، خواننده معروفی هم حتی اون رو خونده. اما در کنار اونها باید اشاره بکنیم به این یکی از عمیق‌ترین ترجمه‌های فرهنگی و اونم حافظ هست که یک ترجمه به معنای ترجمه فرهنگی دارم میگم، نه فقط ترجمه غزلیات صورت گرفته و اشاراتی که به حافظ هست، فرض بفرمایید آندره ژید و حتی ویکتور هوگو و به یاد برم بالزاک اشاره کردن به حافظ از طریق ترجمه‌هایی که به فرانسه صورت گرفته و ترجمه‌هایی که به انگلیسی اینها آشنا شدند. بالزاک رمان نویسی که گفتن که شما اگه بخواید تاریخ فرانسه رو بخونید باید بالزاک بخونید، هیچ کتاب تاریخی مثل کارهای بالزاک نمیتونه انقلاب فرانسه و تبعات اون انقلاب رو در فرانسه نشون بده. ایشون، دارم مقام ادبی بالزاک رو میگم، اشارات فراوان به حافظ داره. می‌دونید که تعلقات فکری عجیب و غریبی داشت، بازگشت از شوروی داشت و بازگشت از شوروی نوشت، ایشون هم اشاره داره. اما مهمترین این افراد در میان فرهنگ سازان گوته هست، یوهان ولفگانگ گوته، متفکر و شاعر و ادیب بسیار بسیار برجسته که در زبان آلمانی دیوان شرقی غربی داره. که حالا این گوته رو برای مخاطبان یادآوری بکنم که نویسنده اون نمایشنامه بسیار عظیم فاست هست که میگن روح فرهنگ غربی رو ما در فاست گوته میتونیم بشناسیم، ایشون دیوان شرقی غربی داره که حالا دیگه فقط اسمش رو میارم چون مجال نیست و مخاطبان میتونن رجوع بکنن. من یه جمله بگم در مورد گوته. یوهان ولفگانگ گوته گفته که گوته یک زبان نیست، یک فرهنگه. یعنی خود شخص گوته، آثار چه فاست چه دیوان شرقی غربی، یک فرهنگه. نه یک زبان، فقط یک زبان آلمانی یا دویچ به قول خودشون نیست، یک فرهنگ، یک فرهنگ رو کالچر و چیزی که ترجمه کردن برای ما. یعنی بگم خود نیچه هم باز اشاره داره به حافظ، والا در شرق، در خاور نزدیک، خاور دور، آسیای میانه، ما تأثیر حافظ رو دیدیم. حالا با توجه به این که اینم بگم، هیچ یک از این آثار نمیتونیم بگیم که ترجمان کاملی از حافظ هستند. اتفاقا در بحث ترجمه شعر، حالا ترجمه خیام، ترجمه سعدی، ترجمه مولانا، این بحث میشه، ولی در مورد ترجمه حافظ، غزلیات حافظ به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و آلمانی و سایر زبان‌ها، همیشه بحث مطرحه که شعر ترجمه ناپذیره. ما این گزاره رو خیلی شنیدیم که شعر ترجمه ناپذیره، اما ضرورت ترجمه و خیانت ترجمه ضرورتی است گریزناپذیر و زیبا. همیشه پرسیدن که شما ساقی رو چجوری میتونید به انگلیسی ترجمه کنید؟ شما، من تو مثلا یکی از ترجمه ها دیدیم ساقی رو بارمن ترجمه کردن، آقای توانگر، که خیلی مضحک و بیراست. شما می رو نه فقط حالا باده رو، حتی به معنای باده غیر الهی هم لحاظ بکنید، به هیچ وجه نمیتونه ترجمه پذیر باشه در زبان انگلیسی. و ساقی رو ببنه، مگر اینکه اون پانوشت بدید که ساقی چه کسی است. حالا شما تصور کنید غزلیات حافظ داره ترجمه میشه به حالا زبان فرانسه یا انگلیسی یا آلمانی، چقدر اون غزل عمیقه، چقدر اون محتوا شاعرانه است که باعث میشه گوته دیوان شرقی و غربی
باشه. بله واقعا. حالا یه چیزی هم اومد به خاطرم، اونجایی که در مورد خلاف آمد در اشعار حافظ هم آقای دکتر صحبت میکردن، هم جناب شما، نه تنها رند، ما میبینیم تمام اون اصطلاحات می و معشوق و خرابات و نور رو میبینیم که کلا در اشعار حافظ و غزل حافظ معنی دوباره میگیره و اصلا جان میگیره صحبت در.
حالا رند هم همینه که چجوری میخوایم رند رو به انگلیسی ترجمه کنیم، چه واژه‌ای باید بیاریم که در فرهنگ انگلیسی یا آلمانی یا فرانسه واژه رند باشه یا ساقی باشه. این خیلی عجیبه.
آقای خالصی دیگه، خب کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، حالا مانده البته هر نفس میشه چیزها یاد گرفت. میخواستم بگم که این مقدار حافظ بخونیم برای شنوندگان عزیز. شما میخونی؟
نه شما،
زنده باشید. پس یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم و یکی از غزلیات زیبای حافظ رو برای شما بخونم. چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. اگر موافق باشید در فرصتی که باقی مانده یکی از غزلیات حافظ رو بخوانیم و با همین غزل با شما خداحافظی کنیم.
بله خواهش میکنم. من طبقا تهیه کننده محترم خانم یوسفی هم گفتم به شما که بیشتر شعر حافظ بخونید، جز صحبت آقای رادفر صحبت های ما یه مقدار ممکنه ملال آور هم بشه. ما هی داریم در مورد حافظ صحبت کنیم، بیشتر از خود حافظ بکنیم که اون بحثای ما مقدمه تلقی بشه، زل مقدمه سخن اصلی خود سخن حافظ هست.
زنده باشید. با اجازه شما من صحبت میکنم. شروع میکنم شعر. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یا رب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که گنگری کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم در کش ار نه باد صبا را خبر شود. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود.
وقت بخیر هموطنان ارجمندم، مردم سربلند و سرفراز ایران زمین. ما از صدای پایتخت داریم شما رو همراهی میکنیم. نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید. هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید. 3094 سامانه پیامکی ماست. حرفی، نظری، نقطه‌ای و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید.